کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، ظهر دوشنبه شما به خیر باشه.
روز شما به خیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز، ممنونم. بار پیش که برنامه کتابخوانی بود، چرند پرند 29 با عنوان کلام الملوک ملوک کلام رو خوندم، یه تعدادی توضیحاتش باقی میمونه، من اینا رو با اجازه بخونم و بریم سراغ چرند پرند شماره 30.
خواهش میکنم.
با اجازه. دسایس جمع دسیسه، توطئه، فتنه، حیله پنهان. دسایس خارجه، کارشکنی ها و توطئه های بیگانگان و دول اروپایی چون روس و انگلیس و غیره. ربانیین جمع ربانی، خداشناسان، مردان خدا، راسخان در دین. مشمعز بیزار، متنفر. زجه، ناله و قوغا و شیون. زجه واحده یعنی ناله و شیون یک پارچه گروهی که همانند زجه یک تن به گوش رسد. عریکه، تخت. انار الله برهانهم، جمله فعلی دعایی، یعنی خدای حجت آنان را بر زبان ایشان بنهاد یا خدای آنان را بیامرزاد. مستوی، چیره، مسلط، مستولی. صاحب شهر، پیامبر اسلام. مجاهدین، کوشندگان. مجدین، جدیت کنندگان. برق و برید، ظاهراً منظور تلگراف و پست. قدر اقتدار، با توانایی همانند قدر، با توانایی سرنوشت و حکم خداوند درباره بندگان. شعائر جمع شعیره و شعاره، آداب و رسوم ملی یا مذهبی. تخطی، تجاوز در گذشتن از حد. مفسدین فی الارض یعنی تباهی و فساد کنندگان در زمین. که انن منکان، هر که خواهد گو باش. عجل الله فرجه یعنی خدا در گشایش او شتاب کند. دعایی که شیعیان پس از ذکر نام امام 12 بر زبان آرند. و السلام علی من اتبع الهدى یعنی و سلام بر آن که پیروی کند راستی ها. چرند پرند شماره 30، اکونومی پولیتیک. ای آدام اسمیت که اسمت را پدر علم اکونومی گذاشته ای، یعنی که مثلا در روی زمین کسی بهتر از تو علم اکونومی نمی داند. اگر تو واقعا پدر اکونومی هستی، پس چرا لوازم تولید ثروت را منحصر به طبیعت، کار و سرمایه قرار داده ای و در معنای این سه چیز هم دراز دراز مطلب نوشته ای؟ توضیح آدام اسمیت، اقتصاددان اسکاتلندی، مؤسس واقعی مکتب کلاسیک در اقتصاد، تولد 1723، فوت 1790 میلادی. اکونومی هم که معلوم لغت فرانسه به معنی اقتصاد. اکونومی پولیتیک هم یعنی سیاست اقتصادی. ادامه مد. از این حرف تو همچو برمی آید که اگر انسان از این سه چیز منفعت نبرد، باید دیگر از گرسنگی بمیرد. هی هی، بارک الله به عقل و معرفت تو، بارک الله به فهم و کمال تو. حالا یک کمی نگاه کن به علم اکونومی پادشاه ایران و آن وقت پیش خودت اقلن خجالت بکش و بعد از این خودت را اول عالم علم اکونومی حساب نکن. مرد عزیز، تو خودت میدانی که پادشاه ما کار نمی کند، برای اینکه او شاهنشاه است، یعنی در دنیا و عالم هر جا شاه است او بر همهشان شاه است، پس به همچو آدمی کار کردن نمی برازد. آمدیم سر طبیعت. آن را هم البته شنیده ای که شاهنشاه ایران از آن وقت که به شبی یک حب تریاک عادت کرده، طبیعتش آنقدرها عمل نمی کند. آن نویس توضیح اینجا طبیعت به معنی مزاج. ادامه مد. و اما آن که سرمایه است، آن را هم لابد در روزنامه های پارسال خوانده ای که در ماه ذی‌قعده گذشته آنقدر از سرمایه ناک بود که دار و ندار عیالش را برد گذاشت بانک روسی گرو که 4 روز چرچر بچه های میدان توپخانه را راه انداخت. توزیب ناک یعنی لات، بی چیز، توهیده است که آه در بساط ندارد. چرچر راه انداختن، اسباب عیش و نوش و رامش و خورد و خوراک فراهم کردن. پس حالا به عقیده تو باید شاه دستش را بگذارد روی دستش و بر تماشا کند به امیر بهادر، و امیر بهادر هم به قول ترک ها مال مال نگاه کند به روی شاه. توزیع بربر نگاه کردن، خیره و مستقیم نگاه کردن در چشمان کسی به مدتی دراز، مال مال نگاه کردن، بربر یا بربر نگاه کردن است، مات و بی حرکت خیره شدن به کسی یا جایی. ادامه متن. نه عزیزم، آدام اسمیت، تو اشتباه کرده ای. علم تو هنوز ناقص است. تو هنوز نمیدانی که غیر از طبیعت و کار و سرمایه، ثروت به چیزهای دیگر هم تولید می شود. بله، نه شاه بربر نگاه می کند به روی امیر بهادر، و نه امیر بهادر مال مال نگاه می کند به روی شاه. شاه وقتی دید دست و بالها تنگ است، ستارخان از یک طرف زور آورده، بچه های خلوت هم از یک طرف برای مواجب نغنغ می کنند، می دانی چه می کند؟ می دهد در دربار کیوان مدار یک سفره پهن می کنند. تمام وزرا، امرا، سردارها، سرتیبها و مجتهدها را جمع می کنند کنار سفره. ولیعهد را هم می نشانند میان همان سفره. دلاک را هم خبر می کنند. یک دفعه مثلا از لای عمامه شیخ فضل‌الله، یا مثلا از پر شال صدر اعظم مشیر السلطنه در می آید یک گنجشک و می پرد میان اتاق. ولیعهد چشمش را می دوزد به طرف گنجشک، دلاک خرچ عمل را تمام می کند. آن وقت یک دفعه میبینی که 152,000 دست رفت توی جیبها، هی شاهی، پنج شاهی، پناباد و قران است که مثل باران میریزد توی سفره. وقتی پولها را میشمرند، خدا بدد برکت، شده است 707,211 شاهی. چند تا توضیح. بچه خلوت، کودکی که در اندرون و خلوت بزرگان خدمت کند، نغنغ کردن، زیر لب شکوه کردن، بهانه جویی را لندیدن و غرغر کردن، دلا، کیسه کش، سلمانی، مویتراش و کسی که اون زمانها ختنه می کرد، خرچ، حکایت صوت بریده شدن چیزی، پناباد، دهشایی نقره. ادامه متن. حالا به من بگو ببینم این پولها از کجا پیدا شد؟ طبیعت اینجا کمک کرد؟ یا شاه دستش را از سیاه به سفید زد؟ یا یک سرمایه برای این کار گذاشت؟ بعد از آن باز می‌بیند عین الدوله این پولها را ریخت توی یک جانخانی و با 40,000 قشون ظفرنمون رفت تبریز، و ستارخان هم نگذاشت و نورداشت، یک دفعه با 200 سوار آمد به میدان. این طبیعی است که آدم از هول جان 700 تومان که سهل است، 7,000 تومان هم باشد میگذارد و فرار میکند. عین الدوله هم هرچی از این پول ها مانده بود گذاشت و فرار کرد و ستارخان آنها را برداشته قسمت کرد میان فقرای گرسنه و تشنه تبریز. توزیع جانخانی جوال بزرگ. ادامه متن. ای آدام اسمیت، حالا باز به اعتقاد تو باید دیگر شاه بنشیند و امان خدا و پاهاش را مثلا به قول بابا گفتنی دراز کند رو به قبله؟ هی هی، آفرین به این عقیده، آفرین به این عقل و هوش. خیر عزیزم، شاه باز اینطور نمی کند. شاه محرمانه می دهد تفنگ‌های دولت را می ریزند توی میدان مال فروش ها. یک چراغ حلبی هم روشن می کنند می گذارند روی تفنگ ها. آی بابا، شام شد و ارزان شد. تفنگ های 100 تومانی را می فروشند 15 تومان. شب وقتی حساب می کنند 345 تومان تفنگ فروختند. پانویس مال یعنی چارپا، چون اسب و استر و خر. باز میدان مال فروش هم محلی که این چارپایان رو می فروختند. شام یعنی غروب مغرب. شام ارز شد ارزان شد یا شب شد ارزان شد جمله است که معمولا فروشندگان دورگرد برای فروختن بازمانده کالای خود نزدیک غروب پیاپی بر زبان آورند. ادامه متن. آن وقت فردای همان روز شاه می نشیند سر تخت کیانی که خدا به او عطا فرموده است و سیف قاطع اسلام، ستون محکم دین مبین و حامی اسلام و مسلمین، اعنی سیدنا جنرال لیاخوف را هم صدا می کند و می فرماید از قراری که به حضور اعلی حضرت اقدس همایون ما عرض شده است، جمعی از مفسدین آشوب طلب که جز خرابی دین و دولت و هدم بنیان اسلام و سلطنت قصدی ندارند، در خانه های خود برای اشتعال فتنه و فساد تفنگ ذخیره کردند. البته تمام خانه ها را مخصوصاً با قزاق‌های روسی خودتان تفتیش کنید. پرانتز، برای اینکه قزاق‌های مسلمان نامحرمند، مبادا چشمشان به زن و بچه مسلمان ها بیفتد. پرانتز بسته. هر کس تفنگ دارد تفنگش را ضبط و یکی 15 تومان هم جریمه کنید. توزیع سیف قاطع اسلام یعنی شمشیر بران اسلام، در اشاره به خالد ابن ولید که لقب سیف الله داشت. اما اینجا به کنایه و طنز وصفیست لیاخوف افسر روس را. حامی پناه، اعنی قصد می کنم، همان یعنی که در تداول می گویند. هدم، ویرانی. لیاخوف افسر قزاق روسی که به دستور محمد علی شاه مجلس شورای ملی را روز 23 جمادی الاول 1326 هجری قمری به توپ بست و جمعی از آزادی خواهان را کشت. ادامه متن. آن وقت از فردا جنرال لیاخوف هم با قزاق‌های روسی خودش می‌افتد توی خانه‌های مردم، یعنی میان زن و بچه مسلمانان. تفنگ ها را به اضافه 15 تومان جریمه و 10 تومان پول ودکا یعنی عرق برای مجاهدین اسلام پس می گیرد. آن وقت آن 345 تومان می شود 690 تومان. این هم مخارج یک اردوی دیگر. حالا ای آدام اسمیت، به من حالی کن ببینم این پول های حاضر از طبیعت تحصیل شده یا از کار یا از سرمایه. پس تو هنوز خامی، هنوز علم تو کامل نیست، هنوز تو لایق لقب پدر اکونومی پولیتیک نیستی. پدر اکونومی پولیتیک پادشاه جمجاه ملائک سپاه، پدر والا گوهر ما ایرانی ها، اعلی حضرت قدر قدرت فلک حشمت کیوان شوکت رستم صولت محمد علی شاه قاجار است. و سلام. چرند و پرند شماره 31، سواد دستخط ملوکانه به پارلمان سوئیس. من اینو فراموش کردم که چرند و پرند شماره 30 از شماره دوم دوره دوم روزنامه سور اسرافیل چاپ سوئیس داخل پرانتز پاریس 15 محرم 1127 هجری قمری برابر 6 فوریه 1909 میلادی بود. چرند پرند شماره 31، سواد دستخط ملوکانه به پارلمان سوئیس از شماره سوم دوره دوم روزنامه سور اسرافیل چاپ سوئیس و پاریس 15 صفر 1127 هجری قمری برابر 8 مارس 1909 میلادی صفحه 8 است، که هر دو اینها در زمانیه که به خدا به تبعید به اروپا رفته. سواد دستخط ملوکانه به پارلمان سوئیس. آنکه عالی جاه عزت همراه پارلمان سوئیس به مراحم کامله همایونی مباهی و مفتخر بوده بداند. مباهی یعنی سرفراز. ادامه متن. از قراری که به خاک پای جواهرآسای اعلی حضرت قدر قدرت همایونی ما معروض افتاده است، جمعی از مفسدین مملکت و دشمنان دین و دولت که جز بر باد دادن سلطنتی که خداوند متعال به حکمت بالغه خود به ما عطا فرموده هوایی در سر و جز اضمحلال اقتداری که اجداد والا تبار ما به ضرب شمشیر برای ما تحصیل فرمودند خیالی در دل ندارند، در قلمرو حکمرانی آن عالی جاه عزت همراه اجتماع نمودند. از آنجا که درجه لیاقت و کاردانی و کفایت و دولت خواهی آن عالی جاه همواره مشهود نظر کیمیا اثر همایون ما بوده و می باشد، می دانیم که در اطاعت اوامر ملوکانه از هیچ چیز حتی از صرف مال و بذل جان دریغ ندارند. از این رو آن عالی جاه عزت همراه را به موجب همین دست خط آفتاب نقط مأمور می فرماییم که به محض رؤیت فرمان قضا جریان ملوکانه مفسدین مزبور را که از هلیه دولت خواهی آری و از این رو در پیشگاه خداوندی نیز از دین و دیانت بری می باشند گرفته و در جلو دارالحکومه دولتی به چوب بسته و تا وقتی که در فراش های حکومتی تاب و توان و در بدن اشرار پوست و استخوان هست بزنند، تا مایه عبرت ناظرین و موجب تنبه سایر گردن کشان گردیده و بعد از این بدانند که سلطنت بدیعیست الهی که از جانب خدای متعال به ما واگذار شده و احدی را حق آن نیست که سر از اطاعت اعلی حضرت همایونی ما بزند یا شانه از یاسا و تزوک سیاست ما خالی کند. چند تا از توضیحات. قضا جریان آفتاب نقط یعنی نقطه های حروف آن چون آفتاب درخشان و نورانی است و سویست کلمات نامه را. قضا جریان یعنی که همچون حکم کلی الهی است از جهت نفاذ فرمان. الیه زیور زینت، آری فاقد مبرا. این عبارت که سلطنت هدیه است الهی از در متن متمم قانون اساسی ایران اصل 35 آمده بوده است. یاسا، قانون قاعده یاسا، کلمه مغولی مربوط به چنگیز خان، تزو که قانون ترتیب و رسم کلمه ترکیز مربوط به تیمور گورکان، ادامه متن. و چون به کریاس گردون اساس اعلی حضرت ما عرض شده بود که در آن صفحات چوب و فلک صحیح کمتر به دست می آید، از این رو به کارگزاران فراشخانه مبارکه امر و مقرر فرمودیم که یک بغل ترکه انار که مصداق من الشجر الاخضر النار است از باغ شاه تهران مرکز سلطنت و قلمرو حکمرانی ما چیده و با یک اصل فلکه ممتاز منقش به آن عالیجا بفرستند. توضیحات: کریاس یعنی دربار شاه، کریاس گردون اساس یعنی دربار که بنیادی چون آسمان والا دارد. فلک: چوبی به درازای 1.5 به قطر نزدیک 10 سانتی متر استوانه شکل که در میانه 2 سوراخ به فاصله 0.5 گز از هم دارد و 2 سر تنابی به درازای حدود 0.5 گز بران 2 سوراخ گره خورده است. در سابق محکومان را به پشت بر زمین می خواباندند و 2 پاشان را بر می افراشتند و از دایره تناب می گذراندند. آنگاه فلک را می پیچاندند تا تناب برگردد و پای محکوم سفت گردد. سپس بر کف 2 پای او ضرباتی با چوب خاص با ترکه های انار و غیره می کوفته و می زدند. چوب و فلک کنایه از این دستگاه با ترکه هاست و فعل آن فلک کردن است. من الشجر الاخضر النار قسمتی از آیه 80 از سوره 36 است. آن که نهاد برای شما از درخت سبز آتش. آوردن این جمله به تناسب انار و درخت و رنگ میوه آن با نار آتش و شجر اخضر است و نیز اظهار فضل معمول منشیانه. اصله یک درخت، یک نهال، اینجا لفظی است مناسب معدود برای درخت و نهال نظیر دانه و تخته و دست و فروند و نفر که محاسبان و درازنویسان قدیم به کار می بردن. ادامه متن. از طرف گمرک و کرایه اشیاء مرسوله خاطر آن عزت همراه آسوده باشد. حضرت مستطاب جنرال لیاخوف وعده کرده است که همین روزهای نزدیک به توسط جناب دوست معظم هارتونیک مبلغی معتد از دولت مطبوعه خود برای ما گرفته ارسال دارد. توضیح: لیاخوف که توضیح دادیم قبلا، معتد از حد در گذرنده گزاف و هنگفت. ادامه مد. و اگر احیاناً از آنجا هم چیزی وصول نشد، امر و مقرر فرموده ایم که سرکار والا عین الدوله فرمانروای کل قشون ظفرنمون و رئیس اردوی کیوان شکوه برای 5 دفعه پست انگلیس را بزند و عایدات را به خزانه مبارکه تحمیل کند. در هر حال خیال آن عزت همراه از این باب به کلی مرفه و فارغ باشد، چه اگر هیچ یک از این 2 صورت نگرفت، باز حضرت اقدس والا فرزند اعز کامکار ولی عهد فلک عهد دولت گردون مدار ولی عهد فلک عهد دولت گردون مدار را برای دفعه دوم ختنه خواهیم کرد. محض مزید دعاگویی و دولت خواهی، یک صوب سرداری تنپوش مبارک ترمه لاکی شمسه مرصع از صندوق خانه مبارکه به آن عالی جاه عزت همراه مرحمت فرمودیم که زیب پیکر افتخار کرده بین الاقران مباهی و سرفراز باشد. مقرر آنکه مستوفیان عظام و کتبه کرام شرح فرمان قضا جریان را در دفاتر خلوت ثبت و ضبط نموده در عهده شناسند. تحریراً فی چهارم ذی‌الحجه پیچیئیل خیریت دلیر 1326. توضیحات: صبح جامع، یک صبح یعنی یک دست. ترمه لاکی، ترمه به رنگ لاک سرخ تیره. ترمه نوعی شال است با بافت و نقش خاص. شمسه مرصع که شمسه جواهر نشان دارد. شمسه یعنی نقش و نگار با گلابتون است بر ظاهر جامع. بین الاقران یعنی در میان همگنان. کتبه جمع کاتب، نویسندگان، محرران، منشیان. خلود همیشگی، دفاتر خلود یعنی دفترهای حساب دخل و خرج کشور. پیچیئیل سال بوزینه یا میمون، نهمین سال از هر دوره دوازدهگانه به حساب منجمان ترکستان. خیریت دلیل صفتی برای سال، راهبر نیکویی، رهنمون نیکویی، رهنمون نیکی.